Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
پادکست انسانک رو میشنوید به روایت من حسام ایپکچی. پادکست انسانک مجموعی از جستارهای صوتی است که توی اون تجربیات زیسته و روزمرگی هامون رو با عمقی کمی بیش از معمول روایت میکنم. سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه. آخیش عمیق من رو بپذیرید بابت اینکه بالاخره بعد از وقفه مدیدی فرصت گفتن و ضبط کردن انسانک پدید اومد. چند هفته ای فاصله افتاد. چرا فاصله افتاد؟ گفتا نگفتنیست سخن گرچه محرمی. چرای کوتاهی نداره؟ چکیده و خلاصه این که ذوقش نبود، نشاطش نبود، روزهای دشواری است برای همه ما و از نشر دشواری ها و مبادله کردن سختی ها ثمره برامون حاصل نمیشه. اما سختی ها زمین حاصل خیزی است برای اندیشه کاشتن و نتیجه درو کردن. من هم در این هفته ها بیکار نبودم، صفحه‌های زیادی را خط خطی کردم، چیزهای زیادی نوشتم که بنا داشتم که تو جرعه‌ای به نام نشدن با شما در میون بگذارم. حتی کاور این جرعه منتشر شد، اما خدمتتون بگم که نشدن تا الان خودش نشده. پرسیدند خدایت را از کجا شناختی؟ گفت از آنچه اراده می کنم و نمی شود. حالا واقعا اگر از من بپرسن که خودت را از کجا شناختی، میگم از انبوه اراده هایی که کردم، اما در کنارش اراده دیگری پدید آمد و ارادم لغزید. حالا خلاصه اپیزود 32 در موضوع دیگری است که خدمت شما خواهم گفت. قبل از اینکه به موضوع اپیزود 32 برسم، با خیلی تأخیر وظیفه‌ام که تبریک عرض بکنم سال نو رو و امیدوارم که امسال یعنی سال صفر بر همه شما بازماندگان سال انزوا مبارک باشه، سال پرباری بسازید و به هر حال تلاش من و شما برای ماندن و زندگی کردن ستودنیه. لااقل من اینطور فکر میکنم که زندگی گوهریست که ارزش جنگیدن و تلاش کردن داره. خودم دوست دارم چنان زندگی کنم که این نون رو بچرخونم کف کاسه زندگی، تهموندشم لیست بزنم و چنین زندگی تا بیخی رو برای شما هم آرزو دارم. اگرچه که مجموعی از امکانات و تدابیر اتخاذ شده و شرایط کاملا مهیاست برای اینکه عزیزان ما در سوگ ما بنشینند، اما زندگی چون ارزشمنده برای ماندن تقلا بکنیم که همونطوری که در ابتدای یکی از جوره های می هم گفتم و امیدوارم شما شنونده پادکست می هم باشید، حرف نشنیده زیاده، جمله نخونده زیاده، راه نرفته زیاده، پس باید زیست که به همه اینها رسید. و اما بریم به سراغ اپیزود 32 پادکست انسانک.
عروسک ها تو خوابوندی، ببند پلکای زیبا تو، تو هم لالا بکن جونم، بپوشون چشم شهلا تو، ببین آفتاب و خوابیده، لباس شب رو پوشیده، ستاره با چشه بسته، گل تاریکی و چیده، هوا تاریک تاریکه، دلم روشن مثل فرداست، اگر چه شب شده اینجا، دل من روشن از پایاست. لا 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 لا
اما موضوع اپیزود 32 چیست؟ پیشا پیش قابل گمان زنیست برام که موضوعی که به زبان خواهم آورد برای خیلی از شماها چه بسا دغدغه اصلی نیست. اما امیدوارم که در پایان اپیزود به دغدغه اصلی تبدیل بشود، یا لااقل به عنوان یکی از دغدغه های اصلی. و البته حق هم داریم، هممون حق داریم. توی این گیمفیکیشنی که برای ما طراحی شده، توی این بازی بزرگ، بخش زیادی از CPU ما روزمره درگیر اینه که خب امروز کجا واستم که کمتر آسیب ببینم، کجا واستم که ضرب این تصمیمات و اقدامات کمتر به من بخوره. و این خیلی خودش دغدغه عظیمیه. از این دغدغه بزرگ که بگذریم، میرسیم تازه به لایه‌های بعد دغدغه که فکر کنیم به نان شبمون، به معاشمون، زندگیمون رو چجوری اداره کنم، چیکار بکنم که لااقل بتونم با کار بیشتر در تراز گذشته زندگی کنم، پیشرفت نه ها، بمانم، حذف نشم، در یک نقطه باثباتی بتونم زندگیم رو اداره بکنم. هر کدوم از ما، بلخص ماهایی که داریم خانواده رو اداره میکنیم، زندگیمون رو در یک سطحی پذیرفتیم و اداره کردیم. فرزندانمون، خانوادهمون این سطح از زندگی رو پذیرفتن و ما انگار که داریم روی یه تردمیل میدویم و شاسی به دست مجموعی از نخبگان و خردمندان و فرزانگان بدون نقص و ایراده که هی دارن سرعتش رو بیشتر میکنن و ما برای ماندن در همون نقطه نیاز داریم که با توان چند برابری بدویم. که چی؟ که فقط اون سمت عائله ما احساس ثبات بکنن، تازه نه احساس پیشرفت. اینو درک میکنم. تازه از اینها که بگذریم، میرسیم به سیاست داخله و سیاست خارجه و امثالهم. اگر ته مونده ای مونده باشه، بریم دنبال این که بیت کوین چی شد، رمز ارز رو چیکار بکنیم، دلار نخبر. از همه اینها که بگذریم، یه خورده یا یه کف ذهن و عمر و زمانمون مونده باشه، اونم صرف کنیم به این که ببینیم هستی چیه، انسان کیه، اینجا کجاست، جهان کجاست. حالا وسط این همه سوال مهم، دغدغه مهم و انبوهی از پرسش ها، گلاب بروتون، جسارتا من مزاحمتون شدم، یه سوال خیلی ساده بپرسم، یه چند دقیقه هم آب رو گلالود کنم، ماهیگیری رو هم بسپارم به شما و بعد مرخص بشم. سوال اینه: آقا خانم، راحت میخوابی؟ ها؟ شب خوابت میبره؟ خوب سر به بالش میذاری؟ صبح بیدار از خواب پا میشی؟ چطوری میخوابی اصلا؟ دستم به عاقبتتون. اینجا خلاقیت در پاسخهای ژئوپلیتیک خرج نکنید که بگید که با این اوضاع احوال کی میتونه بخوابه؟ نه آقا، خواب راحت کجاست؟ هی نه عزیزم، اینا رو این گذشتگان ما از این جواب بهمون یاد دادن، باش آبی گرم نمیشه. سوال رو به ابتذال نکشیم، واستیم سر این سوال، بذاریم دم بکشه. من این سوال رو بدون هیچ کنایه و استعاره اول از خودم، بعدن از شما میپرسم: خوب میخوابی؟ خواب راحت داری؟ اصلا داداش جونم، آبجی جونم، بلدی بخوابی؟ این سوال شاید برای بسیاری از ما سوال بی جایی باشه، سوال فاقد اهمیتی باشه. به هر حال در ادبیات عامیانه و در محاوره ما این خیلی متداوله که خواب، خفتن، استعاره و همدوش قفلت، بیاری، بیخاصیتی داره استفاده میشه. شنیدید دیگه شما ترکیب‌های مختلف رو که مثلا به فردی بگن این فرد در خواب قفلته، حاجی خوابی؟ دنیا رو آب ببره، فلانی رو خواب میبره. دیدید ما پر از این کنایه ها هستیم دیگه. ضرب المثل ها و ادبیات عامیانه اگر حتی ظرفیت اندیشه ورزی نداشته باشن، گویای معدل عقلانیت یک جامعه. همه این چیزایی که میبینید ضرب المثل شده و عمدتا این ضرب المثل ها بیان نخبگان جامعه بوده که انقدر تکرار شده ضرب المثل، اینها گویای خرد یک دور است. وقتی فلان شاعر پارسی زبانی که ما به او مفتخریم، مصرعش اینه که هنر نزد ایرانیان است و بس، این گویا یک فهمه، این گویا یک سطحی از عقلانیته، عقلانیت جامعه‌ای که غرق در مبالغه است، غرق در خود بزرگ بینیست و یا لااقل این که بیخبر از جهانه. و الا آدم باخبر از جهان که نمیگه هنر نزد ایرانیان است و بس. به همین جهته که من ارجاع به ضرب المثل ها میدم، میگم میبینید که در ادبیات عمومی ما خواب از تبار غفلت دیده شده. خب طبعا چیزی که از تبار غفلت خودش هم موضوع غفلت واقع میشه دیگه، یعنی کمتر در موردش بحث میشه و صحبت میشه. بسیاری از حکما و اندیشمندان و گذشتگان ما وقتی که خواستن اصلا سلوک رو تعریف کنن، گفتن سرآغاز سلوک یقظه است. یقظه با قاف زی دستدار به معنای بیداری، یعنی اصلا سلوک به دوره خواب و بیداری تقسیم میشه، سرآغازش اون یقظه است که اتفاق میفته. ببینید تمام اینها رو من نقد بهش ندارم، این گزاره ها گزاره بجایی است، ولی خود کلمه خواب این وسط داره در معنای استفاده میشه که لزوماً در برگیرنده همه تجربه ما از خواب نیست. به همین خاطر وقتی که من سوال میپرسم که فلانی اصلاً یاد گرفتی که بخوابی، به من کسی یاد داده که بخوابم؟ این سوالی که خودم میپرسم، میگم حسام تو رسیدی تا 40 سالگی انواع مقاطع مختلف درس و مشق رو هم گذروندی، خب کی بهت یاد داد چجوری بخوابی؟ اصلاً موضوع کدوم درس ما بود که چگونه بخوابیم؟ موضوع کدام ترم، کدام آموزش بود نحوه خفتن؟ اما خواب موضوع مهمی است. ما همینجوری وزنی هم نگاه کنیم روی تقویم زندگیمون، نزدیک به ثلث عمرمون رو ما خوابیم. یعنی شما اگر که شبانه روزتون 24 ساعت 8 ساعتش رو خوابیده باشید، در طول عمر میانگین 8 ساعت دیگه، حالا در ابتدای نوزادی این زمان بیشتره، یه دوران همین زمان کمتر میشه، ولی مجموعاً بخوایم معدل بگیریم 1/3 عمر ما خفتیم. دیگه خیلی کم خواب باشید میشه 1/4 که بعید میدونم. یعنی اگر که یک مادر بزرگ 70 ساله‌ای به شما بگه نوه جان من فقط به اندازه عمر تو خوابیدم، دروغ نگفته. خب این حجم از زیستن، این بخش عظیم از نمودار زندگی تابع چقدر فکره، چقدر بهش اندیشیده شده، چقدر در موردش آموختیم. قصد کردم همچنان که برای خودم سوال شد شما رو در این سوال شریک کنم و این سوال رو بیارم در سفره ذهن شما هم بچینم. من کاری جز این ندارم، که من کارم اینه که رخ شسته ها رو بردارم بندازم تو سبد رخ چرکا. اینم نوعی از مردم آزاریه دیگه که بریم از نو بشوییم. کارم اینه که فولدر میدونم ها رو محتواشو بردارم برگردونم تو فولدر نمیدونم. الان اگه همون اول میپرسیدم که شما میدونید خواب چیه، از خودم هم میپرسیدم میدونی خواب چیه، یه معلومه که میدونم. همین الان بپرسید از دروت آقا میدونه خواب چیه، و این همه خفتم میدونم دیگه. اما واقعا این موضوع رو بذاریم جلومون و صادقانه از خودم بپرسیم که میدونم چیه، اون وقت میبینیم اونقدری هم که فکر میکنیم میدونیم نمیدونیم. این چند دقیقه رو به عنوان طرح مسئله از من بپذیرید. پس چطور باید خوابید؟ آیا برای خوابیدن نیازمند آموزشیم؟ اگر نیازمند آموزشیم چه چیزی را باید بیاموزیم؟ به هر حال این 1/3 زندگی رو آیا باید از دایره اندیشه حذف کنیم یا اینم قسمتی از دغدغه است؟ و بعد این که در تجربه زیستمون رجوع بکنیم، برگردیم به همین شب و روزمون نگاه کنیم، چقدر از زحمتی که متحمل میشیم و از تنگناها و سختی هایی که داریم از اینه که درست نخوابیدیم. ببینید نمیخوام از خواب یک مفهوم عجیب غریب در بیارم، با همین که سرام میذارم رو بالش صبح که بیدار میشم حس میکنم از جنگ برگشتم، خسته میخوابم، خسته تر بلند میشم. خب چرا این اتفاق میفته؟ به همین میخوایم بریم فکر کنیم. اگر موضوع مبتلا به شما هست و شما هم دغدغه هستید، بهش بیاندیشید، یک چند دقیقه هم با من همراه باشید، از این اندیشه رو با هم بلند بلند سپری کنید.
لای لای پرپی شیرینم، به تو شیرین جینم، دبن و بن و رانم، یاری هم مالت شولم، یاری هم مالت شولم، دبن و رانم دایم، چیکم خواهد بنای دبن و رو میدای چیکم خواهد بنای.
خب یه مرور خیلی کوتاه از آنچه گذشت بگم، یه نمای کلی از آنچه خواهم گفت رو هم بگم که بعد وارد بشیم در اصل ماجرا و قله صحبتمون تو اپیزود 32. ببینید این کلمه خواب در زبان ما به سه معنا یا حداقل به سه معنا داره استفاده میشه. یک معنیش استعاره از کنایه است، به منزله غفلت، بیخبری، ناآگاهی. اینو میذاریم کنار. من هر جا در اپیزود 32 میگم خواب، منظورم این یکی قطعا نیست. میمونه دوتا معنای دیگه. دوتا معنای دیگر رو نمیشه گفت یکیش استعاریه یکیش اصیله، چه بسا هر دو اصیله. ولی ما برای یکیش واژه دیگری هم داریم و اون خواب به معنای رویاست. وقتی میگیم خواب میبینم، معناش اینه که رویا میبینم. یعنی واژه دیگری هم در این معنا در دسترسمون هست. اما معنای دیگر خواب همینه که سرام میزنم رو بالش، میخوابم، خفتن. ابتدایی ترین و آشکارترین معنایی که ما از خواب میتونیم داشته باشیم. این دوتا خواب، یعنی خوابی که سرام میزنم رو بالش و خواب به معنای رویا، چیزیه که در هم آمیخته است البته و من در اپیزود 32 میخوام در موردش بلند بلند فکر کنم. خب پس حوزه و قلمرو صحبتمون تا الان مشخصه. اما در این قلمرو که برای شما عرض کردم، من سه پله گفتنی دارم، یا اینطور بگم که در سه حوزه میخوام فکر کنم. حوزه اول بحث هستی شناسی خوابه، حوزه دوم بحث خواب به معنای رویاست و حوزه سوم خواب به معنای اون تجربه روتینیه که سرمون رو میذاریم رو بالش میخوابیم. خب پس از اینجا به بعد هم در این سه پله عرض دارم خدمت شما. من سعی کردم که کل منظومه صحبتم رو خیلی منضبط خدمت شما ارائه بدم که شما هم بتونید منضبط در موردش فکر کنید و بیاندیشید، چون اینجا موضوعی جنبندی نمیشه، اینجا فقط طرح موضوعه که هم من هم شما بعد از این بیش از این فکر کنیم. من وقتی عرض میکنم که میخوام راجبه یه موضوعی از باب هستی شناسی صحبت کنم یا فکر کنم، منظورم اینه که به قدر استطاعتم و توانم میخوام به بود اون چیز بیندیشم و بر اساس مبانی ذهنیم و اون چیزهایی که بهش باور دارم، معتقدم که دسترسی من به بود چیزها به اندازه نمود اونها به منه. من نمیدونم بود هر چیزی چیه، نمیدونم چیزهایی که اطراف من هست حقیقتشون و کنهشون و اون چیزی که ذاتشون هست چیه، اما هر آن چیزی که هست یک نمودی به من داشتن، یک نمایشی به من داشتن. من اگر روایت کنم اون نمایشم رو از بود چیزها، میشه هستی شناسی به قدر سواد من. ببین هی دارم تاکید میکنم که نمیخوام پرونده هستی شناسی رو ببندم، بگم از این پس هر کی جز این گفت هستی شناس نیست. من انقدر عقلم رسیده، خب از من انقدر عقلم رسیده تا امروز که دهم اردیبهشت سال صفره. حالا اگر با این روی کرد بریم به سراغ خواب، من عرضم چنین میشه که آقا خانم، این خواب یک هستی داره که ما باید در موردش تأمل کنیم که بفهمیم این خواب چیست، بعد در مرحله بعد از این به چگونگیش بپردازیم. ببینید رفقای من، لحاف کوتاه در تفکر مصیبت. نمیدونم این سرتون اومده یا نه، لحافو دیدیم کوتاست، تو سرما گیر افتادی میکشی سرت، پات بیرونه، میکشی رو پات، سرت بیرونه و در هر حالت تو یه ورت یخ کرد. اندیشیدن با لحاف کوتاه باعث میشه که یا تو انقدر در این مبانی هستی شناسانه سرگرمی که آخرش نسخه عملیت از توش در نمیاد که خیلی خوب، حالا چی پیشنهاد داری؟ لاغر برای منی که پرسش اصلیم در زندگی خود زندگیست، وقتی تو نمیرسی به یه کار کرد، نمیفهمم که این همه اندیشیدی که چیکار بکنی؟ به جز یک انباشته ای از کلمات درشت درشت و چند تا رساله پایان نامه و 40 تا درس گفتار، چیزی داری من برم باهاش زندگی کنم یا نداری؟ این مال اون لحافیه که رو سر رو خوب پوشونده ولی پا ازش بیرونه. اون ور لحافم همین داستانه. اگر تو وقتی راجع به خواب صحبت میکنی همش به من تکنیک بگی، خیلی خب بابا، این CBT و این روش ها و این متدولوژی رو چشم ما ازش هم استفاده میکنی، فقط قبلش به من بگو این خواب چیه؟ اصلا من چرا باید بخوابم؟ من اگر از فردای قابلیتی پیدا کنم بتونم نخوابم، آیا فضیلتیه؟ آیا از یک قفلتی رهیدم؟ یعنی بهتر عمر کردم؟ یا اگر بتونم بیشتر بخوابم کار خوبی کردم؟ این رفتار رو تو داری برای چی به من پیشنهاد میدی؟ کجا حل کردی هستی خواب رو که حالا در مورد چگونگی خفتن داری به من متدولوژی میدی؟ به همین جهته که عرض میکنم لحاف و بزرگ بگیریم، هممون جاشه. از مرحله سر که داریم در چیستی و هستی فکر میکنیم تا کف پا که به چیستی و چگونگی و رفتار و کردار داریم فکر میکنیم. خب حالا با این لحاف بلند بخوایم کار رو شروع بکنیم، پرسش اولمون اینه که خواب چیه؟ عرض من در اپیزود 32 از جنس دعوته، از جنس تمناست که بچه ها رفقا ما با یک اتفاق پرتکراری در زندگی روبرو هستیم، بریم بشناسیمش. ما که دائم به او مبتلاییم، بخش عظیمی از عمر ما داره در این طور از بودن سپری میشه، بریم بشناسیمش. اینا سوالاتی نیست که من بگم بچه ها اینها، اینم جواب. اما خودم برای تأمل کردم پیرامون این موضوع یه تقسیمی انجام دادم. ببینید این تقسیم به کار میاد یا نه. گفتم من در این زیستنم و در این عمر سپری کردنم در دو زمینه، در دو ساحت دارم زندگی میکنم. دو چیز بر من رخ می نمایاند. یک چیز اسمش روزه، یک چیز اسمش شبه. روز آشکارگی و ظهوره، شب مستوری و پنهانیه. چنان که در کاشتن یک بذری دانه در بطن کاشته میشه و در شب کاشته میشه چون اون خاک تاریکی است، اما ساقه و جوانه به تمنای نور در روز رشد میکنه. حالا اگر این رو پذیرفته باشیم، میشود گفت که نحوه بودن من در روز میشود بیداری و نحوه بودن من در شب میشود خوابیدن. خب حالا سوال، حسام این شب و روز رو داری به معنای AM PM میگی؟ یعنی من اگر ساعت 2 ظهر رفتم خوابیدم بگم شبه؟ بله بگو شبه، نه شب AM PM، بلکه شب به این معنا که تو چشمان خودت رو به غروب فراخواندی، تو حواس خودت رو به تاریکی فراخواندی. اینجا داره یه اتفاقی میفته که ما این اتفاق رو در بیرون از خودمون به عنوان شب تجربه کردیم. یعنی اون شبی که تو داری میگی AM و PM داره رفتار زمین و خورشیده. من از اون واژه دارم استفاده میکنم، میگم این رفتار رو من هم دارم، من حسام، توی هر کسی رفیق من هم داری. یعنی گاهی طلوع داری، گاهی غروب داری، در اون غروبت و در آن شبت هم حیات جاری است، ادراک جاری است. الان دست به عصام و سوادم مختصره که پا بذارم در جایی که بگم ما دو جهان رو تجربه میکنیم. دو جهانیت داریم، این جهان و آن جهان داریم. یک جهان روز و یک جهان شب. این لفظ این جهان و آن جهان رو قرض گرفتم از پدیدارشناسی روح جناب هگل. ولی معنایی که دارم ازش استنباط میکنم آمیخته است به فهم خودم. میگم آقا یه آن جهانی داریم که بر من کمی پوشیدگی داره، از جنس شبه، و من نحوه رویارویم با آن جهان خوابه. نقطه مقابل این جهان آن جهانی تعبیری است که جناب شوپنهاور داره. جهان همچون اراده و تصور، یعنی جهان رو کلن تعریف کرده، گویی که جهان بر او هیچ پوشیدگی نداره، یه جهان همینه، اراده و تصور. حالا من براتون توضیح میدم اراده چیه، تصور چی. اما بر من یک پوشیدگی و رازآلودگی در این جهان نمودار شده که نمیخوام کتمانش کنم. انقدر دانم که صفحه بودن من در این جهان دو صفحه است، شب و روز، و نحوه بودن من در روز میشه بیداری، نحوه بودن من در شب هم میشود خواب. اسم خیلی اینا که گفتی گنگ بود و اینا، باشه اگر همش رو هم خواستید نشنیده بگیرید، نشنیده بگیرید. این یه جمله اما بماند به صحبت ما. آقا خانم، خواب توفیلی بیداری نیست. یعنی اینجوری نیستش که ما بگیم آقا ما یه پرتی داریم تو عمرمون بهش میگن خواب، اونو باید تحمل کرد، خوب بخواب که بتونی بیداری رو تجربه کنی. نه عزیز، خواب خودش نحوه بودنه، خواب خودش اصالت داره. چه بسا لازمه که ما در روز طوری باشیم که بشود شب رو خوب بود، در شب بتونیم طوری باشیم که بشود روز رو خوب بود، و این دو نحوه بودن بر هم مؤثره، هیچ کدومشون غلام اون یکی نیستن، اینا دو اربابن. و اگر ما هر جا گفتیم زندگی داشتیم در مورد بیداری صحبت میکردیم، ما غفلت کردیم، از اون یکی ارباب غفلت کردیم، اون ارباب هم به حد اکمل زده دهن ما رو عنایت کرده، یعنی همون قدر که بهش بیتوجهی کردی پدر بیداریت رو درآورده. خیلی این تیکه صحبتم طولانی شد، ولی نمیگم قلب، این اصلا جیگر بحثم بود. اینجا صحبت رو توقف بدیم، یه لالایی بشنویم، اگه خوابتون نبرد بعد بریم سراغ ادامه ماجرا. Thank you. مقوله خواب یا رویا برای انسان یک مقوله نیست که بگیم فقط در عصر حاضر بهش توجه شده، یا موضوعیه که انسان متأخر، انسان مدرن براش دغدغه است. نه، اینطور نیست. در تاریخ باستان، در متون کهن، خبرهای زیادی ثبت شده که انسانها برای اینکه بتونن رمزگشایی بکنن از رویایی که دیدن، نزد یه عده خبره می رفتن. حالا کاهن بودن، عالم بودن، پیر قبیله بودن، هر کسی که بوده، مردم اونها رجوع می کردن که فلانی تو بیا و از این رمزآلودگی خواب من پرده بردار، اینو ترجمه کن. این معناش چیه؟ معناش اینه که همواره این رو مد نظر داشتن که یه خبری تو این خواب هست، یه چیزی داره بر من رخ نشون میده. اما این رخنمایی احتیاجی به یک ترجمه داره. من به یک مبدلی نیاز دارم که این چیزهایی که دیدم رو برای من قابل فهم بکنه. من همینجوری در حالت عادی فقط مجموعه ای از صور دستمه، یه تصویرای دستمه. اما اینکه این تصاویر چه معنایی داره میده رو نمیدونم. تو متون دینی هم بسیار هست ارجاع به خواب. داستان ابراهیم و داستان یوسف و داستان یعقوب و خواب فرعون و خلاصه خواب مقوله‌ایه که پرتکرار بهش توجه شده. از جمله مواردی هم هست که فقط توجه به اون مربوط به دوره باستان نیست. این سمت بازار هم دکان پر رونقی داشته. شهیرترین اندیشمندی که ما میشناسیم که نزدیک به دوره ما متوجه خواب بوده و زحمت‌ها کشیده برای اینکه بتونه رمزگشایی بکنه از مسئله خواب، جناب فروید. بعد از جناب فروید، یونگ به شیوه دیگری در همین حوزه. خود جناب فروید اما متأثر از کی؟ متأثر از آرتور شوپنهاور. خیلی ها بر این باورن که فروید موضوع آنکانشس، ناخودآگاه رو برداشت کرده از اندیشه های شوپنهاور. ناخودآگاه در اون معنای متداولی که به ما عرضه شده چنینه که ما بخشی از آگاهیمون در قسمتی از این مخزن ذهن قرار گرفته که رو نیست، در دسترس نیست و مربوط به دوره‌های زندگی ماست که همین الان نمیتونیم در سطح به این خاطره‌ها اشاره بکنیم. اما این اندوخته‌ها در ذهن ما مؤثر بر رفتارهایی که داریم نشون میدیم. پس چی شد؟ یک آگاهی‌هایی هست که من اونها رو تجربه کردم اما رفته ته‌نشین شده در صفحه ذهنم. اثر داره بر کار کردم، اما این اثری که داره چنان ضمنی و پنهانی است که به راحتی نمیتونم بهش اشاره کنم. اما در وقت خواب دیدن یا رویا دیدن چه اتفاقی میفته؟ وقتی من از حواس ظاهریم غافل میشم، به سراغ این ناخودآگاه میرم و پیامهایی رو دریافت میکنم که مربوط به اون قسمت ناهوشیارمه. بنابراین اگر یک متخصصی بتونه این پیام‌های در خواب گرفته شده من رو ترجمه کنه، به اون بعد ناپیدای من هم دسترسی پیدا خواهد کرد. چطور که یه طبیب میفرسته من و شما رو آزمایشگاه، میگه که این موارد رو بگو بسنجن و از روی این سنجش تصمیم میگیره که درد من چیه؟ خب وقتی درد رفت در قلم روی روان، برای سنجیدن روان نیاز داریم که بریم به اون مخزن دسترسی پیدا کنیم. و راهش چیه؟ همین رویا. حالا این خواب میتونه طبیعی باشه، میتونه مصنوعی باشه. اگر مصنوعی باشه، هیپنوتیزم باشه، یه قصه داره. خواب طبیعی همون چیزیه که ما تجربه میکنیم. پس تا اینجاش تقریبا پذیرفته شده است که خواب حامل پیامه. اما سوال اینه که این پیام رو داره از کجا میاره؟ قول متداول در محافل علمی اینه که این پیام رو داره از ناخودآگاه میاره. ناخودآگاه هم اونیه که تعریف شد. اما آیا ما برهانی داریم که بگیم ناخودآگاه صرفاً همان چیزی است که تا الان تعریف شده؟ یعنی ناخودآگاه فقط تجربیات پیشینی است که الان در دسترس ما نیست ولی ما او رو روزی اندوختیم؟ آیا برهانی داریم که بگیم خواب فقط و فقط از همینجا داره پیام میاره؟ استدلالی که میشه اینطوره که در خواب یه مؤلفه‌های وجود داره که واقعاً ما اینها رو تجربه کردیم. یه آقایی رو دیده بودیم مثلا تو اتوبوس، این الان تو خواب ما هست. یه صحنه تصادفی رو دیدیم تو بچگی، تو خواب ما هست. امروز یه قیمه خوشمزه خوردیم، تو خواب ما هست. دلمون برای فلانی تنگ شده، همه رو تو هم جمع می‌کنیم. فلانی داشت قیمه می‌آورد، تو را تصادف کرد، اون آقا هم داشت تصادف رو تماشا میکرد مثلا. بعد از این استنباط شده که پس هر آنچه ما داریم خواب میبینیم به نوعی رجوع پیدا میکنه به تجربیات گذشته ما. من بدون این که بخوام مزاحم این باور و این نگاه بشم به خواب، بخوام یه تلنگری تقدیم کنم، یه تأملی تقدیم کنم. رجوع میدم به جرعه هفتم پادکست می، اونجا که با یه سلسله صحبتی رسیدیم به این جنبندی که من تجربه‌مم. من هر آن چیزی که در بیرون از خودم ببینم رو با تجربه‌م برای خودم ترجمه میکنم. الان تا وقتی به من میگی زن زیبا، مرد زیبا، من آن زن و مردی که زیباییشون رو در تجربیات خودم دارم به ذهنم حاضر میکنم. خب؟ یعنی فعلا بحثمون خواب نیست. تو همین بیداری هم من هر آن چیزی که میخوام درک بکنم، ابزار درکم رو از جعبه ابزار تجربیاتم میکشم بیرون. خب؟ حالا با این مقدمه، آیا محتمل است که من در خواب هم ادراک و مواجهه‌ای دارم با چیزهایی که وقتی میخوام اون رو در ذهن خودم ترجمه کنم، از تجربیاتم استفاده میکنم برای ترجمه اونها؟ و این لزوماً به این معنا نیست که من در خواب دارم فقط تجربیات پیشینم رو میبینم. نه، ممکنه من چیزهای دیگری رو هم دارم میبینم. محتمل است. خب، اما وقتی میخوام این دیده رو برای خودم تبدیل بکنم به آگاهی، میام با تجربیات خودم برای اونها تصویر سازی میکنم. بنابراین رویا هر آن چیزی که هست خیلی مهمه. در این تقریبا اجماع وجود داره، متفق القولند که این رویا دیدن میتواند، نه همیشه، میتواند یک مشاهده باشه. فقط نکته اینه که این مشاهده رو ارجاع میدن، میگن تماشای پرده سینمایی است به نام ناخودآگاه، ناهوشیار. من عرض میکنم اگر استدلالتون برای این که میگین پرده سینمای ناهوشیاره صرفاً اینه که گزارشی که از خواب داره ارائه میشه شامل بر تصاویری است که پیش از این تجربه شده، از این استنباط نمیشود که اون پرده نمایشه فقط ناهوشیاره، بلکه اون پرده نمایشه میتونه چیز دیگری هم باشه که من الان نمیدونم چیه، ولی در هنگام تبدیل شدن به یک آگاهی، ذهن از مخزن تجربیات خودش برای اونها صورت انتخاب کرده. این تلنگر و تأمل تقدیم شما. بازی لالایی بشنوید و بعد بریم که اپیزود 32 رو جمع‌بندی کنیم. نی نه 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 نی با همه این صحبتهایی که تا الان داشتیم و مقدماتی که گفته شد، چند تا چیز رو میشه جمع‌بندی کرد. اول اینکه خواب توفیلی بیداری نیست. یعنی یه چیزی نیستش که ما بگیم مثل دستگاهی که خاموشش میکنیم که صبح بتونیم بیشتر ازش کار بکشیم، بهش یه استراحت میدیم که تونتر و بهتر کار کنه. پس در یه وقتی از شبانه روز هم میریم میخوابیم برای اینکه صبحش بتونیم چارنل بدویم. اینطور نیست. خواب خودش اصالت داره، مرحله ای از زندگی است. با معیار کمی هم بخوایم نگاه بکنیم، ثلث زندگی ما رو شامل میشه و میطلبه که با توجه، با احترام براش تدارک ببینیم. نکته دومی که در این اپیزود دستمون میاد اینه که در این خواب ممکنه صیدی اتفاق بیفته. یعنی این خواب خوابی هم در بر داره. اون خوابی که در بر داره از جنس مشاهده است. به همین خاطر در لفظمونم میگیم خواب دیدم، خواب میبینم، یا فلانی داره خواب میبینه. اینا همه اشاره به مشاهده داره. به جز این که خودش قابل تأمله که اگر که قوه بینایی ما فقط چشمه، وقتی که تو خواب داریم مشاهده میکنیم ابزار مشاهدمون چیه؟ اگه ابزار بینایی منحصر به حس بینایی است و چشم اون چه که با چشم بسته میبینیم رو چه ابزاری داره تماشا میکنه؟ اینا قابل توجه دیگه، اینا قابل تأمله. پس با همه این مقدمات برمیاد که ما وقتی داریم میریم بخوابیم میخوایم بریم کار مهمی انجام بدیم، به یه ضیافتی دعوتیم، به یه مهمانی دعوتیم، باید متناسب با این ضیافت تدارکی هم دیده باشیم. وعدمون این بود که تو بخش پایانی در مورد خود خوابیدن به این معنا که سرام میذارم رو بالش میخوابم صحبت کنیم. این اپیزود از کجا شکل گرفت در ذهن من؟ از اینجا که تو سر رسیدم تو برنامه های روزانم کارهای زیادی رو مینویسم که باید انجام بدم، اما به شدت اون چیزی که مؤثره در انجام دادن کارهای روزانه خواب شبانمه. واقعا یه روزهایی از خواب بیدار میشم و حس میکنم چندین ساعت زمان نیاز دارم که بتونم از خستگی و طوفان خواب بیرون بیام و به کارم برسم. چون خودم مبتلای به مسئله خوابم و خودم گرفتارم سر نحوه خوابیدن و چیزهای زیادی رو تجربه میکنم تا این مشکل رو حل کنم، به ذهنم اومد که این تجربه زیسته رو به بضاعت خودم که همین عمق کمی بیش از معموله با شما در میون بذارم. سه تا دستاورد مهم داشتم که کمی به هم کمک کرده. خودم هم مشغول کلنجار رفتنم ولی تا اینجا داره کار میکنه و میخوام خدمت شما بگم. نکته اول ساعت خوابه. من همه سعیامو دارم میکنم که این اپیزود رو امروز، یعنی همین جمعه دهم اردیبهشت ماه منتشر کنم، که همین امشب امیدوارم که بعضی از شما بشنوید یا فردا، و در این حد تمایز بین جمعه و شنبه مثالی باشه برای این چیزی که الان دارم میگم. بدن ما تابع تعطیلات تقویمی نیست، با مناسبت ها کاری نداره، جشن ملی مذهبی نداره. بدنه قسمتی از این منظومه بزرگ طبیعته و خودش رو با هستی و با طبیعت کوک میکنه، نه با اعتباریات. به همین جهت اولین مهارتی که لازمه برای خوب خوابیدن اینه که ساعت ثابتی در هفته رو با عنوان خواب انتخاب کنیم و به بدنمون بیاموزیم که این ساعت ساعت خواب. اکثر ما روز شنبه کسالت داریم، یعنی در محل کارمون سرحال نیستیم. بعد برای من عجیب بود که همه این چیزایی که ما راجع به شنبه میگیم رو خود خارجی ها راجع به دوشنبه میگن. یعنی فرقی نداره که تقویم چه روزی رو تعطیل اعلام کرده، فرداش روز مزخرفیه، به بدن فشار میاد. خب چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه ما دو روز بدن رو از نظم خودش خارج میکنیم. میگم خب شب تعطیلیه دیگه، فردا که کار نداری، فردا که دانشگاه و مدرسه نداری، پس بیدار بشین تا فلان. بعد که این کوکه بدن به هم خورد، شنبه دوباره میخوای سویچ کنی بیای روی ریل روزمرگی های کاریت، اینجا دیگه بهت فشار میاره. ساعت خواب رو هم ساعت مفصلی بگیرید. من یکی از عادتهایی که دارم و خیلی برام لذیذه، نمیدونم چطوری میتونم با شما تقسیمش کنم، اینه که بسیار مشتاق و علاقمندم به ژانر بیوگرافی. اخیرا این چند روز پیش داشتم راجع به تیم کوک مدیر عامل اپل میخوندم. من خودم در روز یه دامنه بین 20 تا 30 تا ایمیل کاری رو باید پاسخ بدم و خیلی بهم فشار میاره، زمانم رو میگیره. تیم کوک در روز نه 20 تا، نه 30 تا، نه 100 تا، نزدیک به 600 ایمیل ورودی داره. مثلا قابل تصور نیست برام این باکسی که روزی 600 تا نوتیفیکیشن بیاد براش. خیلی از شما هم احتمالاً مثل من هست. اما داره کار میکنه، زندگیش رو اداره میکنه، تندرستم هست. حالا مهارت‌ها و توانمندی‌های متعددی رو کسب کرده که بتونه خوب زندگی کنه و به کاراش برسه، از جملهش ساعت خوابه. دیدید حتی رو گوشی‌های موبایلن، رو آیفون هم هستی که یه تایمی داره به عنوان بد تایم، یعنی زمانیه که دیگه بتونی یه شب بخیر الان وقت خوابته، خودت هم تنظیم کردی. میدونید بد تایم تیم کوک ساعت چنده؟ ساعت 9 یا 9 و نیم شب، الان یادم رفته دقیقشو. طوری که 8 ساعت خوابش میشه حوالی 5 صبح باید بیدار شه. و اون ساعت بیدار میشه دیگه، برنامه روتینشو داره، ورزششو، بعد میره سر کارش، به اموراتش میگذره. یکی دیگه از شخصیتایی که خیلی بهش علاقمندم، راجبش مطالعه کردم چندین مرتبه، یک دو جام نوشتم، پپ گواردیولاس. گواردیولا میگفت من و شاگردام سالهای متمادیه که ساعت 10 به بعد شب اسپانیا رو ندیدیم. ساعت خواب از دست هیچ آدم موفقی در نرفت. شما از کانت بگیر تا پپ گواردیولا تا تیم کوک تا هر کس دیگه‌ای که به عنوان یک فرد موفق می‌خوای برای ذهنت الگو تعریف کنی، خواهی دید که به ساعت خواب توجه داره. آها، یکی دیگه هم یادم اومد، مستند زندگی کریستیان رونالدو رو ببینید، چه جوری به ساعت خواب وسواس و دقت دارن. یعنی میخوام بگم تو حوزه‌های مختلف ساعت موضوع اوله. ساعت خوبمون رو درست کنیم، ساعت خواب در تمام روزهای هفته، نه فقط روزهای کاری. اما نکته دوم تشریفات خواب. به همون دلیلی که عرض کردم که خواب مساویه با شاددان نیست که تو یه دفعه دکمه رو بزنی خاموش بشه، بلکه خواب یک حرکت به سمت جهان دیگر یا لااقل حرکت به سمت نحوه دیگری از زیستن، این حرکت با یک شیبی اتفاق میفته. ما باید از سمت بیداری به خواب حرکت کنیم. این حرکت رو من اسمش رو گذاشتم تشریفات خواب. یعنی خواب از قبل از این که ما بریم تو تختمون شروع میشه. آدابی داشته باشیم دیگه. بلخص ما تو زندگی مردونه خیلی از این تشریفات غافلیم. این خیلی اتفاق خوبیه که خانوم ها برای خواب تشریفات دارن. مقدماتی رو طی میکنن تا برای خواب آماده شن. از لباس و پوشش گرفته تا اینکه کرم قبل از خواب بزنم، نمیدونم نخ دندون چنین بکنم. از اون کاری که مثلا ما هم میکنیم. خب ولی خودمون میدونیم نمیکنیم. این بجز حالا آثار جسمی که داره که من الان موضوع ارزم نیست، این روان رو آماده میکنه که ما الان داریم به سمت خواب حرکت میکنیم. برنامه خواب ممکن است چند ساعت قبل از اون تایم خوابیدن در رخت خواب آغاز بشه. از نوشیدنی‌هایی که دیگه نمیخورم که بتونم بخوابم. از برنامه‌هایی که نمیبینم که بتونم بخوابم. از خبرهایی که دنبال نمیکنم چون میخوام بخوابم. یه عالم تشریفات تا قبل از توی تخت رفتن باید به عمل بیاد که تو تخت بشه خوابید. نمیشه از وسط هیاهو شلوغی انبوهی از تراکم خبرها و گرفتاری‌ها بریم توی تخت و بگیم خب حالا بخواب. اصلا این ذهن این مسیر رو طی نکرده که به سمت خواب بیاد. من دارم عنوان رو میگم، باز شما تشریف ببرید مطالعه کنید، سرچ بکنید، پیدا کنید. ما در مورد خواب تمرین داریم، در مورد خواب مربیگری و کوچینگ داریم. اینا رو امیدوارم که خودتون مطالعه کنید و من فقط دسته هاش رو بگم. بعد از ساعت خواب و تشریفات خواب میرسیم به ابزارهای خواب. ببینید ابزار که خب یه دونه تخت و رخت و نمیدونم بالش و اینجور چیزاست که خیلی هم مهمه. اینکه شما حاضرید کت شلوار گرون، لباس گرون، پیرن گرون بخرید، خیلی چیز خاص بخرید، سالی یه بار بپوشید، بقیه‌اش هم بذارید تو کمد، ولی حاضر نیستید نصف اون پول بالش بدید، نشون دهنده اینه که اهمیت خواب رو درک نکردید. اون پولی که خرج میکنیم بابت اینکه مبلمان فلان بخریم که این مبلمان میزبان باسن مهمان ما باشه در هر از گاهی که تشریف میاره، ولی برای این بدنی که هر شب میخواییم ببریم بذاریمش روی این بستر بگیم بخواب، حاضر نیستیم چیز مناسبی رو انتخاب بکنیم، این نشون دهنده اینه که ما فهم صحیحی از خواب نداریم. پس وسایل خواب های اهمیت. یه سری چیزایی هم که ما با خودمون داریم میبریم تو تخت خوابمون، این هم جای فکر داره. آقا این موبایل لعنتی رو نبریم تو تخت خواب. این واقعا گرفتار میکنه آدم. موضوع موبایل رو باید یه بار راجبش یه فکری بکنیم. ولی الان که بحث ما خوابه، این موبایل وسیله توی تخت خواب نیست. اگر حتی این اراده و اقتدار رو نداریم که بتونیم گوشی رو نگاه نکنیم، بهتر از یک ساعت دیگری استفاده کنیم برای تنظیم وقت. ولی موبایل رو تو اتاق خوابمون نبریم. مطالعه کردن قبل از خواب تدبیر خیلی خوبیه، اما داره، نه هر کتابی. یه کتابایی هست تو وقتی میخونی تازه نیاز پیدا میکنی که بیدارشی تا صبح را بری. دیگه این که کتاب مناسبی برای شب قبل از خواب خوندن نیست که. با هر کتابی نمیشه شب خوابید. انتخابش با شماست. من نمیدونم برای شما چی اثر میکنه، اما هر کتابی مقدمه مناسبی برای خوابیدن نیست. حتما تجربه کردید، کتاب دارید میخونید، خوابتون میبره، تو خواب ادامه کتاب رو دیگه خواب میبینید. این مقدمه شما رو برای ضیافت مشاهده آماده نکرده، بلکه شما رو ربوده. یا مثلا برای شخص من، مطالعه کتاب اینو تازگی ها کشف کردم، با چراغ مطالعه اذیتم میکنه، چون این نور برای منی که خیلی تاریکی رو دوست دارم و اصلا تو روز مشکلم برای نخوابیدن روشناییه، خودش انگار پیام بیدار باشه. وقتی زیر چراغ مطالعه میکنم، مسیر خوبی رو به سمت خواب طی نمی‌کنم. حالا اگر کتاب الکترونیکی می‌خونید، خب این گجت‌هایی که برای کتاب الکترونیکی هست، نورش نور تعدیل شده یا اون حسابش جداست. اگر چراغ مطالعه داریم، من چراغ مطالعه انتخاب کردم که خیلی خیلی واقعا نور به قدر یک صفحه به هم میده. اگرم هیچ کدوم از اینا نشد پادکست گوش بدید. به جز انسانک. انسانک رو برای خواب گوش ندید. بعضی از پادکست ها میتونن مناسب باشن برای خواب. اما همه این وسایل و ابزارها واقعیتش اینه که آن چیزی که باید باشد نیست. ما عمیقاً به لالایی نیاز داریم برای خواب. به چیزی که ما رو تسلا بده و ذوق بده به سمت خوابیدن. و من برای خودم و شما خواب آرام و پربار آرزو دارم. لطفاً شما هم اگر تجربه‌ای دارید در کامنت‌های وبسایت insanak.com با من و بقیه شنوندگان این اپیزود در میون بگذارید.